میکنم و اشاره میکنم. غار سهولان واقع در 35 کیلومتری شمال شرقی شهرستان مهاباد و در کنار جاده خاکی منتهی به همین نام یکی از غارهای منحصر به فرد این استان می باشد. این محل اولین بار توسط ژاک دمورگان در 1890 میلادی مورد بازدید قرار گرفته، سپس در سالهای جنگ دوم جهانی توسط یک هیئت انگلیسی مجدداً مورد مطالعه قرار گرفته. ولی در تاریخ خرداد 75 که کمیته غارشناسی استان رسماً اقدام به شناسایی کامل آن نموده، گزارشی است که از هیچ طرف هیچ کس تا حالا ارائه نشده و منتشر نشده. غار سهولان یکی از مهمترین و بی‌نظیرترین غارهای طبیعی ایران است که علاوه بر داشتن یک حوضچه بزرگ آبی با مناظر فوق‌العاده دیدنی و دالانهای مملو و از آب، دارای یک مدخل با دالانهای تنگ و باریک خشکی است که در طول ادوار مختلف مورد سکونت انسانهای اولیه تا قرن اخیر قرار گرفته است، به استثنای لایه‌های سفالی که از منطقه دالان اصلی و آخرین بخش واقع در نزدیکی حوضچه اصلی دریاچه به دست آمده. این غار در هزارهای دوم و اول قبل از میلاد تا دوره پارتی مورد سکونت واقع شده است. اصولاً انسان‌های نخستین که در چنین غارهای زندگی می‌کردند، مسلماً به علت وجود کم غارها و عدم گنجایش کافی غارها، عده‌ای از افراد به ویژه در فصول بهار و تابستان در بیرون و دهانه اصلی غار با پوست و گیاهان و بوته درختان خانه‌های در زیر زمین برای خود می‌ساختند که وجود سفال‌های به دست آمده در اطراف دهانه اصلی غار و محوطه بیرونی آن مؤید این مسئله است. در بلندترین نقطه کوه سهولان که این غار در آن ایجاد شده است، وجود یک قلعه از نوع دیدبانی که دیوارهای سنگی آن خشک چین است جلب نظر می کند. متاسفانه این محل به علت ریزش شدید دیوارها هیچ گونه آثار سفالی به دست نمی آید نیامده، ولی نوع معماری آن ما را به دوران قرون وسطا راهنمایی می کند. سفالهای موجود در محل دالان اصلی به زبانی بخش مسکونی و محوطه مقابل دهانه غار استقرار انسانها را در هزارهای قبل از میلاد پارتی و اسلامی تایید می کنند. سفالهای خاکستری رنگ هزاره دوم و اول به وفور دیده می شوند. یک نوع سفال با نقش کنده متعلق به قرون وسطا در محل دیده می شود. سفالهای نوع پارتی در اکثریت قرار دارند. این سفالها مشتمل است به لبه و بدنه، پوشش آنها از رنگهای نخودی تا صورتی متنوع می باشد. اکثریت خمیره آنها قرمز و قهوه‌ای متفاوت است. یک نمونه آن با خمیره خاکستری نیز موجود می باشد. تمامی سفالها چرخساز می باشند. لبه سفالها من حیث المجموع به خارج برگشته است و در خمیره آنها پودر شن نرم به کار رفته و حرارت کافی هم دیدند. فقط یک نوع سفال نخودی رنگ دستساز دیده می شود که در خمیره آن دانه های درشت شن به چشم می خورد. با توجه به داده‌های سفالی و وجود یک محوطه نسبتاً وسیع در بخش دالان خشک این غار و انباشته شدن خاک‌های دستی و حتی وجود چندین متر در کف آن، استقرار انسان‌ها را در این محل کاملاً آشکار می‌نماید. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر و مطالعه بیشتر محل این غار که انسان‌زی بوده است یا نه، لازم است که مطالعات باستانی بیشتری در حد گمانه‌زنی و کاوش‌های موضعی صورت پذیرد. حالا از لحاظ محیط زیست باز نوشته‌ای داریم از طرف آقای حمید رعناقد که کارشناس محیط زیست منطقه آذربایجان غربی هستند و اون رو هم برای شما اشاره می‌کنم. راجع به محیط زیست ایشون مطالبی نوشتن که از اینجا شروع میشه: تنها موجودات زنده‌ای که در داخل غار سهولان زندگی میکنن یکی کبوتر چاهی یا کوهی است که قسمت‌های از غار را به عنوان آشیانه انتخاب و در آنجا تخم گذاری میکنن و پرواز و صدای آنها که در داخل غار میپیچد زیبایی خاصی به غار بخشیده است. دیگری خفاش است که در قسمت‌های بالای غار سقف غار زندگی می کنند. آب داخل غار از نوع استخر بوده و پهاش حدود خونسا را داراست و تقریبا بجز جانداران میکروسکوپی تکسلولی ها آبزی دیگری در آنجا زیست نمی کند. با توجه به این که نوری در داخل غار نمیتابد، تقریبا هیچ گونه جلبکی نیز در غار مشاهده نشده و تنها قسمت‌های بیرونی غار که در آنجا نور خورشید و رطوبت کافی میرسد جلبک‌ها قادر به رشد بوده و نمایان هستند. رطوبت در داخل غار در حدود 75% است. آب آن ولرم و دمای حدود 5 تا 10 درجه سانتیگراد دارد که در قسمت‌های مختلف متفاوت است. با توجه به اینکه آب غار از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود، به نظر می‌رسد در صورت تخلیه از آب آن کاسته شده و یکی از ویژگی‌ها آن همانا داشتن عمق زیاد آب حدود 12 و حداکثر تا 25 می‌باشد که در حال حاضر از نظر داشتن ویژگی‌های متفاوت می‌تواند به عنوان یکی از جاذبه‌های طبیعی استان مطرح شود. در صورتی که قسمت ورودی پله سازی و نیز داخل غار سیم کشی گردد و نورپردازی زیبایی در این منطقه انجام شود، این منطقه می تواند مورد استفاده توریست های مختلف قرار گیرد. خدا حافظ.
شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند. آب خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من تویی، ملکت و مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود. وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی؟ گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی؟ بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
کانون تندرستی.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان شبکه رادیویی ورزش. برنامه کانون تندرستی رو از این شبکه تقدیم حضورتون میکنیم و دعوت میکنیم همراه ما باشید. ما در برنامه امروز هم با جناب آقای دکتر بیات، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران همراه هستیم، کارشناس برنامه کانون تندرستی، و ایشون هم همچون گذشته مطالب متنوعی رو در خصوص موضوع برنامه تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای درخشنده. تشکر میکنم از عوامل برنامه کانون تندرستی و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، و با آرزوی تندرستی برای عزیزان شنونده امیدوارم که مطالبی که ارائه میشه از نظریات سازمان‌های بهداشت جهانی، مؤسسات اسپورت مدیسن و طب ورزشی مورد استفاده عزیزان قرار بگیره. در بحث این که ما اضافه وزن چرا برای ما به وجود میاد، ما گاهی اوقات یک نتایجی رو از تحقیقات مختلف ارائه دادیم جهت استعزار عزیزان و آخرین نظریات میگه افزایش وزن و چاقی یک بیماری نیست، بلکه خودش ریشه بسیاری از بیماری هاست. پس این رو توجه بکنیم، چاقی بیماری نیست ولی خودش ریشه است برای بیماری ها. بدر این که ما اگر بتونیم خوب اندام های درونی بدن، هورمون های بدن رو کنترل بکنیم، ما به این عامل مبتلا نمیشیم که بیماری های دیگه متعاقب اون به وجود بیاد. سازمان های بهداشت جهانی اعتقاد دارن که خب ما نمیتونیم غذاهای پروتئینی و چربی و قندی رو حذفش کنیم، چون سیستم ایمنی بدن تحت تاثیر قرار میگیره و ما بسیاری از واکنش های طبیعی بدن رو دچار اختلال میکنیم. اگر بیایم و بگیم فردن ما در شبانه روز یک وعده غذا بخوریم، این روشی اشتباه است. بلکه ما شاید بگیم دفعات غذا رو به 5 وعده برسونیم، منتها اون مواد ضروری رو در این 5 وعده، اگر آب، املاح، ویتامین هاست، مواد قندی، پروتئینی، چربی رو برسونیم. ما نمیتونیم بگیم چربی رو کلا حذف کنیم، چون ویتامین های محلول در چربی دچار مشکل میشه جذبشون و همینطور هورمون های بدن هم ریشش و مبناش بسیاری از هورمون ها چربی است که نیاز داره بدن به اونها. ولی توصیه شده که فرضاً ما کربوهیدرات های خوب رو استفاده بکنیم به جای کربوهیدرات های بد، و در حقیقت ما میبینیم که چاقی یعنی زیاد بودن بافت چربی و در حقیقت سلول ها و حجم سلول های چربی. ما میبینیم که میتونیم حجم سلول های چربی رو کاهش بدیم، اما حذفش نمیتونیم بکنیم، چون تکثیرش در دوره های فرزن نوجوانی و قبل از نوجوانی و کودکی صورت گرفته و ما اون زمانی که نباید زیاد تکثیر بدیم تکثیر میدیم با افزایش غذاهای برای کودکان، با افزایش بیش از حد غذاها و مشکلاتی ایجاد میکنه. ولی ما میتونیم حجم اینها رو با ورزش، با تمرین و با رعایت نکات تغذیه‌ای، فرزن مواد قندی رو ما به جای اینکه از نوشابه ها و بحث در حقیقت مواد قندی خیلی چاق کننده استفاده بکنیم، بیایم عسل، میوه های قندی، خرما، کشمش، توت رو استفاده بکنیم و تقریبا بتونیم تا حدودی مسئله رو جلوشو بگیریم و چاقی رو، و همینطور چربی های مضر رو کمتر به کار ببریم تا کم کم حجم این سلول های چربی کاهش پیدا بکنه، در کنارش ورزش بتونه ما رو به طرف یک زندگی سالمتر هدایت کنه.
انشاءالله. دوستان، در بخش اصلی برنامه آقای دکتر بیات در برنامه گذشته اشاره کردند به مبحث اکسیژن گیری بدن و اینکه اکسیژن عامل مهمی است که متاسفانه این موضوع از سوی خیلی از افراد جدی گرفته نمیشه و تحقیقاتی هم که در این زمینه صورت گرفته و نقش اکسیژن رو مشخص کرده حاصل سالها تلاش و پژوهش‌های متعددی هست که پژوهشگران انجام دادند. آقای دکتر بیات اشاره کردند که جایگاه 20 تا 30 دقیقه ورزش روزانه در بحث اکسیژن گیری بسیار قابل توجه است و گفتند که توانایی انسان به علت نداشتن فعالیت‌های بدنی تحلیل میره. یه نکته دیگری که آقای دکتر بیات در برنامه‌های گذشته برش تاکید داشتند این بود که ضعف‌های جسمانی و ناتوانی‌هایی که در واقع در دوره پیری ما می‌بینیم به علت نداشتن فعالیت جسمانی هست تا اینکه بیشتر به افزایش سن مربوط بشه. و آقای دکتر در ادامه صحبت‌های خودشون در برنامه گذشته مروری داشتن بر انواع و اقسام بیماری‌هایی که به علت نداشتن فعالیت‌های جسمانی افراد به اون دچار میشن، بیماری‌هایی همچون سرطان‌های روده و انواع اقسام سرطان های دیگه، افسردگی، پوکی استخوان، بیماری های قلبی عروقی، گوارشی، دیابت نوع 2، اضافه وزن و انواع اقسام و موارد مختلف دیگری که در این زمینه وجود داره. خب امیدواریم که بحث گذشته ما رو پیگیری کرده باشید و اگر پیگیری نکردید مجموعه مطالبی که بنده در آغاز صحبت‌های دکتر خدمتتون اعلام کردم کمک بکنه برای اینکه همراه بحث ما بشید و ادامه صحبت‌های آقای دکتر بیات رو بشنوید. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بله خیلی تشکر می‌کنم از جمع‌بندی که شما اشاره فرمودین به اون آقای درخشنده، و در ادامه بحث ما همونطور که در جلسه گذشته هم به اون اشاره داشتیم به نظریات فدراسیون بین‌المللی طب ورزشی در مورد ورزش سالمندان اشاره کردیم. دیدیم که بله. پیشنهاداتی که سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون بین‌المللی طب ورزشی میکنن برای در حقیقت بهتر زیستن، چون اینها هدفشون بهتر زیستن افراده و از هر روشی استفاده میکنن برای این عامل. شاید یک موقعی فقط جهان متوجه این شده بود که المپیک چیه، رکوردهای جهانی چیه، فقط تماشاگر باشن افراد و خودشون فعالیت بدنی نداشته باشن، ولی امروزه ادعا بر اینه که همه افراد یک شهر، یک کشور، یک قاره، یک جامعه جهانی به نام کره زمین نیاز به حرکت و تمرین و فعالیت دارن. چون ما اشاره کردیم ما وقتی روی کره زمین زندگی میکنیم جاذبه رو باید بهش توجه داشته باشیم، که اگر عضلات نگهدارنده بدن ضعیف بشن ابتدا شکل ظاهری بدن ما رو دگرگون میکنن، و وقتی ما وضعیت قوسای کمری و گردنی رو میبینیم بیشتر از حد چند درجه جلوتر متمایل بشه، دردناک شدن، مشکلات دیسک مهره‌ای، مشکلات مهره‌ای، فشار روی اعصاب مختلفی که از این نواحی منشعب میشن ما رو آزار میده، و بنابراین شکل بدنی رو، اون تعادل بدنی رو نباید از بین ببریم. یه سالمند، من بسیاری از فیلم های تحقیقی رو دیدم، فرض کنین یک سالمند 110 ساله رو داره نشون میده، درست همون آناتومی بدن 18 سالگیش رو نگه داشته. شاید بگیم توده عضلانیش یک کم تحلیل رفته، این چه میتونه باشه جز یک ورزش و تمرین منظم و توجه روز به روز به چیزهایی که داریم میخوریم، احساسهایی رو که روزانه داریم و سعی میکنیم که تحت تاثیر محیط و مشکلات محیطی و زندگی قرار نگیریم و خودمون رو نگهداری کنیم، و فعالیت بدنی رو که در اون روز ما داشتیم، اگر یک سال من اون روز پیاده رویش رو انجام نداد باید ناراحت باشه، نگران باشه، و به واقع این نگرانی هم علمیست. بنابراین ما فعالیت روزمره رو باید توجه بکنیم. صبح که از خواب بیدار میشیم و خداوند باز هم به ما این فرصت و اجازه رو داده که زنده بمانیم، چگونه از این زندگیمون بهره ببریم؟ از صبحی که از تخت بیدار میشیم چگونه از تختمون بلند شیم که آسیب نبینیم؟ چگونه کارهای روزانه رو انجام بدیم؟ چه چیزهایی رو در صبحونمون ما وارد کردیم؟ آیا اینها مضر؟ دست نزنیم به اون، حتی اگر میل به شیرینی زیاد هم داریم، این شیرینی خامه رو ما کنار بذاریم، این خامه و کره رو کنار بذاریم در صبحونه برای یک سالمند. این عامل خیلی مهمه که اینها رو رعایت بکنه. و بعد از اون نونی که داره میخوره چه نوع نونی هست، و مواد بعدی فرضاً بعد از اون حالت، شغلی که داره بعد از اون، فعالیت روزانه که اگر پیاده روی تعیین شده در یک ساعت منظم بره، فرضاً 11 صبح 3 ساعت 4 ساعت بعد از صبحانه این پیاده روی رو انجام بده. کفشی که میخواد بپوشه چی باشه که آسیب بهش نزنه؟ لباسی که به کار میبره، اگر تابستانه چه لباسی، اگر زمستانه برای پیاده روی چه چیزهایی رو، چه هدبند استفاده، کلاه، دستکش، اینها رو در نظر بگیره و مجهز باشیم برای زندگی کردن، نه اینکه برای بیشتر زیستن، برای بهتر زیستن. ما نمیگیم حالا طول عمر رو بیم با ورزش، اصلا گفتیم روی طول عمر آنچنان اثر زیادی نداره، اما ما باید تلاش کنیم به اون طول عمر طبیعی خودمون که ژنتیک ما تعیین کننده است برسیم، و این توانایی رو. و بعد از اون به هر حال ما لازم نیست بیایم بشینیم و غذاهای بسیار چربیدار و مواد پروتئینی خیلی زیادی مصرف کنیم. ما میزان پروتئین ضروری برای بدن، هر کیلو وزن بدن 1 گرمه در شبانه روز، یعنی با 70 کیلو 70 گرم ما فقط احتیاج داریم. اگر بیایم ما فرض کنیم 3 تا کباب بخوریم، خیلی بیشتر از اون چیزیست که ما نیاز داریم. و بعد از اون فعالیت عصر ما چگونه است، استراحت ها و تفریحات ما چگونه است و روح و ذهن ما چگونه است. این هاست که سازمان بهداشت جهانی روش در حقیقت تاکید دارن و یک بیانیه رو صادر کردن که من به بعضی نکات اون لازم اشاره کنم اگر فرصت باشه، اگر نه
متاسفانه برای ما فرصت نیست. در برنامه بعدی حتما این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خیلی متشکرم. تهران، شبکه رادیوی ورزش، کانون تندرستی.
سلام عرض می‌کنم خدمت های دکتر بیتا کلی شنوندگان عزیز. من می‌خواستم الان چند وقته من وزنه می‌زنم و بدنسازی کارم. چند وقته لاغر شدم، یعنی وزن کم کردم و بسیار گرفتگی عضله دارم. تمرین که می‌کنم بعد از 5 دقیقه تمرین بدنم به حالت یه حالت سوزن سوزن میشه، نمی‌دونم به چه دلیل هستش و تحریکم هم بسیار کم شده. از آقای دکتر می‌خواستم بدن علت اینو می‌دونن یا نه. کریمی هستم از تهران.
آقای کریمی خیلی متشکریم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بله، سوالی که آقای کریمی مطرح کردن، ما در زمانی که به ورزش خاص روی می‌آریم، نظیر همین خود بدنسازی، یه اصول نهگانه دهگانه ای داریم برای اجرای تمرینات. خب اینا رو اگر رعایت بکنیم ما کمتر دچار مشکلات میشیم. به عنوان مثال، حتی اگر قبلا هم ما یه قهرمان بودیم در بدنسازی، بدنبرداری، پاورلیفتینگ، مدتی کنار گذاشتیم، باید این اذعان رو داشته باشیم و این عامل رو بپذیریم در ذهن خودمون که دیگه ما قهرمان نیستیم، ما یک فرد معمولی هستیم، میخوایم بریم تمرین. بنابراین فشار کارو باید رعایت بکنیم، خیلی سبک و ملایم باشه و کم کم به اون اوج توانایی برسیم. بنابراین شدت تمرین، مدت تمرین، ضربان قلب حین تمرین، استراحت به برگشت حالت اولیه بعد از تمرین، تغذیه حین تمرین، تنوع تمرین و سایر اصول تمرین رو ما باید به خوبی به کار ببندیم. فردا اگر ما خوب گرم نکنیم دچار مشکلاتی میشیم. اگر بدن رو بعد از تمرین هم خوب سرد نکنیم، این کوفتگی ها باقی میمونه و مشکلاتی رو به وجود میاره. اگر در 2 ساعت اولی ما بیایم بریم مواد اسیدی رو بیشتر مصرف کنیم، باز اسید لاکتیک هم در خون تجمع کرده، مشکلاتی رو به بار میاره. ولی اگر ما یک ماده رقیق قندی بخوریم، کربوهیدرات زود برمیگردونه، خستگی رو برمیگردونه و برای تمرین جلسه بعدمون آماده تر خواهیم بود و انرژی بیشتری خواهیم داشت. بنابراین باید در علت و نوع روش تمرین و دستگاهی که به کار میبرن جستجو کنن این رو که چگونه دارن تمرین میکنن، آیا ظرفیت و تواناییشون در تمرین سنجیده شده، وزنه مناسبی رو انتخاب کردن براشون، استراحت بین دوره ها چقدر، اگر فرضاً جلو بازو کار میکنن 8 بار 3 ست باید این 8 تکرار رو انجام بدن، بینش ما باید اجازه بدیم بدن برگرده یه مقداری به حالت اولیه و استراحت بکنه، ضربان قلب هم برگرده، بعد مجدداً ست بعدی رو تمرین کنیم. اگر پشتر هم تمرین بکنیم، هر روز عضلات شاید ضعیف‌تر هم بشه، دچار این احساسایی که اشاره کردن بشه. بنابراین یکیش اصول تمرینه که باید زیر نظر یک مربی که حداقل دوره‌های علمی رو گذروندن، مدارک مربیگری رو طی کردن، تمریناتشون رو اجرا کنن. دومین عامل برمیگرده به اینکه ما حالا داریم اصول تمرین رو خوب رعایت میکنیم، علمی هم کار میکنیم، مربیمون هم خیلی علمیه، باشگاهی که انتخاب کردیم خیلی خوب داره اندر علمی نکات رو اصلا جدول کرده، توی تابلو زده که چه نکاتی رو هنگام وزنه برداشتن، کار قدرتی، موقع تمرین اجرا بکنیم. اما باز هم ما دچار این مشکلات میشیم. حالا باید بگردیم ببینیم در بدنمون یه مشکلی وجود داره. حالا فردا ممکن تیروئید خوب کار نکنه، ممکنه قند خون بالا باشه، ممکنه اوره بالا باشه، ممکنه مشکلات چربی خون داشته باشیم. قطعا اگر دیدن یه مدتی این کار ادامه داره باید با پزشک مشورت کنن. البته ناگفته نمونه، در بسیاری از باشگاه‌های خوب دنیا ابتدا پزشک یک تستای اولیه رو در این زمینه انجام میده، بعد اجازه تمرین مثلا با وزن، تمرین دویدن، تمرینات دیگر رو به افراد میده. ولی خب ما این سیستم رو فعلا نداریم. اگر دیدن با یک چنین مشکلاتی دارن مواجه میشن، قطعاً به پزشک مراجعه کنن با یک آزمایش خون و یک سری آزمایش‌ها، متوجه میشن که فرضاً ایشون فعلاً با این شرایط